ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن سرویس خبری رادیو آزادی را از مقیم نائب میشنوید.
نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفته تا شبکه اقانی مستقر در پاکستان را به حیث یک گروه تروریستی در فهرست سیاه درج نماید و قرار است این تصمیم امروز اعلان شود. شب گذشته باز هم 63 راکت از خاک پاکستان بر دو ولسوالی ولایت کنر پرتاب گردیده است. یک محکمه پاکستان امروز اعلان خواهد کرد که آیا دختر عیسوی متهم به توهین به مقدسات را به ضمانت رها کند یا نه. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفته تا شبکه اقانی مستقر در پاکستان را به حیث یک گروه تروریستی در فهرست سیاه درج نماید و قرار است این تصمیم امروز اعلان شود. این شبکه به حملات از پناهگاه‌های آن در مناطق شمال غرب پاکستان بر نیروهای آمریکایی در افغانستان متهم می‌باشد. مقامات ایالات متحده آمریکا این شبکه را با حملات وحشیانه در افغانستان به شمول حمله بر یک هتل در نزدیکی کابل در ماه جون که در نتیجه آن 18 نفر کشته شدند و حمله بر سفارت آمریکا در سال گذشته مرتبط می‌دانند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا عده‌ای از اعضای این شبکه را در فهرست تروریستان قرار داده بود، اما ترس از این که شاید این گروه با مذاکرات صلح صدمه وارد کند در برابر قرار دادن تمام این گروه در فهرست سیاه از خود مقاومت نشان می‌داد. شب گذشته باز هم 63 راکت از خاک پاکستان بر دو ولسوالی ولایت کنر پرتاب گردیده است. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر صبح امروز بر رادیو آزادی گفت 50 راکت بر ولسوالی مرور و 13 راکت بر ولسوالی دانگام پرتاب شده است. به گفته سمیم در این حملات تعدادی از مواشی مردم تلف شده است. از سوی دیگر علمای دینی و رهبران قومی دیروز در یک اجلاس گفتند که اگر نیروهای بین‌المللی مستقل در افغانستان در برابر این حملات پاکستان اقدام نکند، در آن صورت موجودیت آنها در این مناطق بی‌فایده خواهد بود. منشی عمومی ناتو از سمگیری گرجستان در ماموریت این پیمان نظامی در افغانستان ستایش کرد. اندرس فاک راسموسن در تبلیسی پایتخت گرجستان در مراسم وداعیه دو قطعه سربازان گرجستانی که دیروز روانه افغانستان شدند سخنرانی کرد و گفت گرجستان در حال حاضر آن کشور خارج از تشکیلات ناتو می باشد که بیشترین سرباز به افغانستان فرستاده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا خسارات مالی به بار آورده است. عبدالفتاح ابراهیم خیل یکی از بزرگان قوم این ولسوالی به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌های شدید صدها جریب زمین زراعتی و دیوارهای استنادی را تخریب کرده است. علاوه‌تن سیلاب‌ها در ولسوالی سالنگ ولایت پروان دیروز جان یک پسر 14 ساله را گرفت و به مردم منطقه نیز خسارات مالی رسانده است. یکی از باشنده های محل به رادیو آزادی گفت
ولایت پروان روز پنج شنبه به اثر ریزش شدید باران قرهه خانقا ولسوالی بگرام شدیداً خسارمند شده. به اثر ریزش باران قرهه خانقا هم از خانهای مردم و همچنان زمینهای زراعتی مردم تخریب شده.
همزمان با این از سیلاب ها در ولایت لغمان و ننگرهار نیز گزارش شده است. یک محکمه پاکستان امروز اعلان خواهد کرد که آیا دختر عیسوی متهم به توهین به مقدسات را به ضمانت رها کند و یا نه. رحیم شاه در 16 ماه آگست در عمه شهر اسلام آباد دستگیر و مطابق قانون توهین به مقدسات به سوختاندن ورقهای آوی آیتهای قرآن کریم متهم شد. طاهر نوید چودری وکیل این دختر پاکستانی به خبرنگاران گفت قاضی امروز ادعای هر دو جانب را شنیده و تصمیم خود را ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محل اعلان خواهد کرد. باراک اوباما نامزد خود را از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رسما پذیرفت. اوباما که تلاش دارد برای دومین بار رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شود، امروز در سخنرانی خطاب به مجموعه عمومی حزب دموکرات امریکا گفت رای دهندگان در انتخابات امسال با واضح ترین گزینه در یک نسل مواجه خواهند شد. در هر مورد انتخابی که می کنید انتخاب یکی از دو کاندیدان یا حزب نیست. گزینش شما در اصل انتخاب است میان دو مسیر برای امریکا. انتخاب است میان دو دیدگاه های بنیادی مختلف برای آینده امریکا. اوباما گفت انتظار ندارد مسیری را که او پیشنهاد می کند زودرس و ساده باشد و یفزود به بیشتر از چندین سال نیاز داریم تا مشکلاتی را که در جریان چندین دهه به وجود آمدن حل سازیم. پیش از باراک اوباما معاونش جو بایدن نیز در سخنرانی خطاب به مجموعه عمومی حزب دموکرات با اطمینان گفت ماموریتی را که در پیش گرفتن تکمیل خواهند کرد. یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفت امریکا آماده است تا با چالش های برنامه اتمی ایران در هر سطح که باشد مقابله کند، ولی این راه نیز گفت که مرور زمان نسبت به هر دو کشور سرعت مختلف دارد. این اظهارات یهود بارک نشان می دهد که امریکا و اسرائیل در مورد حمله بر تأسیسات اتمی ایران از نقطه نظر زمانی با هم اختلاف دارند. وزیر دفاع اسرائیل پس از ملاقات با امیرالبلخ جیمز اووانی فیلد معاون لوید رسیس اردوی امریکا گفت که اسرائیل حق اقدام مستقلانه را دارد و امریکا این را درک می کند. اجلاس کشورهای آسیا پاسیفیک امروز در شهر ساحلی ولادیواستوک روسیه گشایش یافت. رهبران 21 کشور عضو انجمن همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک و صدها نماینده های جامعه تجارتی منطقه در جریان دو روز آینده روی مسائل مانند یک پارچگی اقتصادی، پالیسی پول و فقدان زیربناها با هم گفتگو خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز در حاشیه این کنفرانس با هو چنتاو رئیس جمهور چین ملاقات کند. پوتین همچنان در نظر دارد که با صدر اعظم ژاپن، هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا و رئیس صندوق بین المللی پول نیز ملاقات نماید. بانک مرکزی امریکا دیروز یک برنامه را برای خرید بانک مرکزی اروپا دیروز یک برنامه را برای خرید سندهای مالی کشورهای چون هسپانیا و ایتالیا که با مشکلات اقتصادی دچار هستند اعلان کرد. این اقدام برای کاهش مصارف وامگیری این کشورها و کاهش نگرانی های سقوط واحد یورو اتخاذ می شود. رئیس بانک مرکزی اروپا گفت این برنامه مشکلات شدید بازارهای سند مالی حکومت را کاهش می دهد. و در نتیجه دو تکان زلزله در مناطق کوهستانی شمال غرب چین امروز حداقل 5 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اداره زلزله سنج چین گفت اولین تکانی این زلزله با مقیاس 5.7 درجه ریشتر در مناطق یانان، گوژوا و سیوچون احساس شده بود و چند ساعت بعد از آن تکان دیگر زلزله با مقیاس 5.6 درجه باز هم این مناطق را تکان داد. این اداره گفت مرکز این زلزله یا لانگ مرکز ایالت یانان چین بود. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم، من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در شماره جدید مجله آزادی با شما هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، تازه ها درباره ماست، دکلمه پارچه شعر ناب از واصف باختری و معرفی شاعر و نویسنده معاصر از ولایت بغلان را داریم. اگر با ما باشید یک جا آن را می شنویم.
نخستین جشنواره فیلم های هنری و مستند افغانی که توسط جوانان نوکار افغان ساخته شدند برای دو روز در کابل برگزار گردید. مسئولان برگزاری این جشنواره می گویند که در جریان دو روز 11 فیلم مستند را جهت نقد و بررسی به نمایش می گذارند. همزمان با راه اندازی این جشنواره، مسئولان افغان فیلم از حکومت به خاطر بی‌توجهی در قسمت رشد و انکشاف سینما در کشور انتقاد کردند. مسئولان برگزاری این جشنواره می گویند که این برنامه را به هدف تشویق و حمایت از فیلم سازان جوان افغان برا انداختند. آنان می گویند که این برنامه را تحت نام جشنواره فیلم یونیک به همکاری مالی چندین کشور اروپایی برگزار کردند. این جشنواره فیلم های مستند افغانی به روز دوشنبه با نمایش فیلم کوچه خرابات در تالار لیسه استقلال شهر کابل آغاز گردید و برای دو روز ادامه دارد. ابراهیم اوتک مسئول فرهنگی گویته اینستیتوت و یکی از مسئولان برگزاری این جشنواره میگوید که در این جشنواره 11 فیلم هنری و مستند به نمایش گذاشته می شود. شماری از هنرپیشه ها و فیلمسازان میگویند با وجود مخالفت ها و تعصبات شدید، فعالیت و دستاوردهای آنان در سالهای اخیر چشمگیر بوده، اما با آن هم کمبود هنرپیشه های زن احساس می شود. پس از یک دوره طولانی ساخت بنای جدید آرامگاه امیر علی شیر نوایی، شاعر، دانشمند و صدراعظم نامدار دوره زمامداری تیموریان در ایراد آغاز گردید. مقام‌های محلی می‌گویند که آرامگاه این دانشمند حدود 9 سال قبل به بهانه بازسازی از سوی بنیاد بابر ازبکستان تخریب گردید، اما هرگز بازسازی نشد. داوود شاه صبا والی هرات در مراسم آغاز کار این بنا از تأخیر طولانی در بازسازی آرامگاه این شخصیت ادبی، علمی و سیاسی کشور انتقاد کرد و به ویژه از قانون تدارکات به عنوان مشکل عمده نام برد که از سال گذشته تا کنون سبب عدم آغاز کار این پروژه شده بود. آقای صبا از آثار تاریخی ایراد به عنوان هویت کشور یاد کرد و گفت که در صورتی که حدود 800 بنای تاریخی ایراد بازسازی گردد و شرایط برای جذب و حضور سیاحان فراهم شود، سالانه از این مدرک حدود 1 میلیون دلار عاید به دست خواهد آمد. ایام الدین اجمل، عامر حفظ بناهای تاریخی ایراد، میگوید که آرامگاه امیرعلی شیر نوایی با هزینه حدود بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی می‌شود. با گفته ای و این پروژه با در نظر داشت معماری عصر تیموریان و تایید یونسکو، سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد اجرا می‌گردد. تیموری‌ها بین قرن 15 تا 16 میلادی در هرات می‌زیستند.
آغاز هر کاری که فرجام آن سنجیده نشده باشد، نتیجه مطلوب را از آن نباید انتظار داشت. امروز استعلای برنامه ریزی و پلان کاری تنها برای امور دولتداری و ارگانهای مربوط آن نیست. انسان عادی نیست در عدم برنامه کاری ناموفق است. وقتی داخل کاری می شوید، در صورت بی نتیجه بودن بتوانید آن را با آسانی ترک بدهید. آنسانی که گفتن به کاری که اندر شدن رأی توست، برون آمدن را نگه کن درست. و اما وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. در اینجا داستان مرد کوری را بر سبیل نمونه نقل می کنم که تغییر استراتژی کاری پر درآمدتر از این است که تا پایان به یک طرز کاری وابسته بمانیم. روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلا بود. او چند سکه داخل کلا انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت: و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و پولهای کاغذی شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم، و لبخندی زد و برای خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است ولی من نمی توانم آن را ببینم. هوا در شماری از ولایات افغانستان در فصل تابستان خیلی گرم است و مردم به خصوص دهاتی ها از شیر و فراورده های آن چون ماست خیلی زیاد استفاده می کنند. با کنجکاوی گفتنی های تازه ای را در مورد این فراورده لبنی به دست آوردیم که همکارم جوبین احمدی آن را می خواند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آیا می دانید ماست را که می خورید نه تنها یکسان نیست، بلکه شیری که به ماست مبدل می شود از نظر ترکیب و کیفیت، نظر به غذایی که حیوان شیرده آن را می خورد تمایز به خصوص خود را دارد. و اما شمار زیاد مصرف کننده ها به اعتنا به نوعیت و کیفیت آن، تنها به نام شیر و ماست و سایر فراورده ها از آن استفاده می کنند و در نزد آنها پرچرب و کم چرب بودن شیر مطرح است نه سایر خواص. تحقیقات نشان داده که وقتی به حیوان شیرده جیره های غنی لینولیک اسید مثل روغن و کنجره آفتابگردان و سویا داده می شود، مقدار اسید لینولیک شیر تولید شده افزایش می یابد. بر علاوه گاوهایی که در دشت ها چرا می کنند، شیرهای غنی از اسید لینولیک تولید می کنند. با خصوص زمان کلافه در مرحله رشد اولیه است و این به این دلیل است که لینولیک کنجوگاز لینولیک اسید در مقادیر قابل توجه طی پروسه به نام ایزومرایسین انزایمی تولید می شود. این عمل در طی متابولیسم لینولیک اسید توسط باکتریاهای روده اتفاق می افتد. می دانید شیر یگانه موادی است که با میکروبی شدن و یا تخمر به یک ماده قابل استفاده با خواص دارویی و با انرژی به نام ماست تبدیل می شود که خواص ویژه‌ای خود را دارد. غذاهای با تغییرات قابل قبول در ارزش غذایی که از فعالیت‌های میکروبی به دست می آیند تحت عنوان بیوفات ها هستند. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که ارگانیسم های زنده مورد مصرف باید خودشان در لوله گوارشی انسان مورد ارزیابی قرار بگیرند. ماست یک محصول شیری تخمیر شده بوده و می تواند به عنوان یک بیوفود نامگذاری شود. زمانی که ما دلمه را به شیر اضافه می کنیم و مدت یک شب دلمه را برای بستن نگه می داریم، باکتریاهای استرپتوکوکوس، ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس و لاگوریس موجود در دلمه به عنوان کشت استارتر به شیر اضافه می شود. تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک اثر محافظت کننده برای شیر دارد. ماست غذای مورد پسند عموم بوده و سبب سلامتی است، چون غذای مختصر و سری با کالری پایین است. انواع ماست با چربی پایین برای کنترل کلسترول توصیه شده است. ماست از شیر گاو، گاومیش، باز و گوسفند تهیه می شود. ماست گاو منبع غنی کلسیم و دیگر مواد معدنی است. اثرات مفید مصرف ماست بیشتر به پروتئین های قابل هضم، افزایش قابلیت در دسترس بودن، مواد معدنی مهم و ویتامین ها، همچنین به فاکتورهای پیشبرنده رشد که با وسیله ارگانیسم های موجود در ماست به وجود می آیند مربوط می شود. ماست همچنین مشاهده شده که خواص ضد سرطانی دارد. طبق مطالعه که انجام شده، افزایش مصرف کلسیم از منابع شیر، پنیر و ماست شاید خطر سرطان روده را با کند کردن رشد غیر عادی سلول هایی که منجر به سرطان روده می شود کاهش می دهد. غذاهای لبنی منبع غنی کلسیم و ویتامین دی می باشند. بر علاوه غذاهای لبنی ترکیباتی نظیر اسید لینولیک گنجوگه، بوتریک اسید و اسفنگول پیتهان که خواص ضد سرطانی دارند. تحقیقات نشان داده است که وقت به حیوان شیرده جیره های غنی لینولیک اسید مثل کنجره آفتابگردان و سویا داده می شود، مقدار اسید لینولیک کنجوگه شیر تولید شده افزایش می یابد. بسیاری از مردم به فراورده های شیری حساسند. ماست نه تنها برای کسانی که به لاکتوز حساسند تنها منبع کلسیم محسوب می شود، بلکه از طرف دیگر بدن انسان ماست را نسبت به سایر شکل های کلسیم بهتر جذب و مصرف می کند. ماست علاوه بر مفید بودن برای سیستم هضم، همچنین ماست که تمیز کننده روی یا تسکینی برای آفتاب سوختگی است که هیچ نوع واکنش از خود نشان نمی دهد. میچنکوف عالم روسی در سال 19 ثابت کرد که اسید لاکتیک باکتریای موجود در ماست به نام بولگارین باسیولیس باعث افزایش طول عمر انسان میگردد. بدین صورت که حضور این میکروارگانیسم باعث ممانعت رشد میکروارگانیسم های عفونتزا در روده می شود. همچنین افزایش مقدار ماده خشک بدون چربی ماست در مقایسه با شیر سبب می شود که میزان یون های معدنی در واحد وزن بیشتر شود. عقیده بر این بوده که یکی از علائم بروز پیری در انسان‌ها عبور ناخواسته از ترکیبات مضر از روده به جریان خون است و این ترکیبات شیمیایی حاصل فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین در قسمت تحتانی روده باریک و روده بزرگ می باشد. حال اگر بتوان با خوردن ماست فعالیت این باکتری‌ها را متوقف کرد، می توان پذیرفت که تأثیرات نامطلوب محصولات متابولیکیان تا مدت زمان طولانی آشکار نخواهد شد و شخص احتمالاً زندگی طولانی تر و سالم‌تری خواهد داشت. ماست یکی از مهمترین عوامل سلامت استخوان با مقدار کلسیم بالا می باشد. همچنین یک منبع خوب پروتئین با کیفیت بالا و ویتامین بی بخصوص ریبوفلاوین می باشد. ماست دارای سطوح بالای فسفر که بدن برای استفاده از پروتئین نیاز دارد می باشد. فسفر در تولید انرژی شرکت می کند. ترک ها افزون بر ماست از دوغ استفاده ی زیاد می کنند و معتقد برانند که خوردن دوغ زهریت غذاهای چرب را خنسا می کند و انسان مسموم نمی شود و بر این باورند که دوغ میکرو ارگانیزم های شناخته شده را به عنوان پیروبریتیک ها و مخمره های فراهم می کند و همچنین معلوم شده که سیستم ایمنی را با تحریک آنتی‌بادی های مبارزه کننده با بیماری ها تقویت می کند. ماست شیوی انتشار بیماری های اسهالی، زخم معده گاستریک، سرطان روده و امراض روده ها را کاهش می دهد. همچنین برای معالجه و احتمالاً پیشگیری از ورم مفاصل، آلرژی ها و حتی عدم تحمل لاکتوز مفید می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگهی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می‌خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثینی چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خیشند. هرچند گفته می شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده های نمیرا و ماندگاری به جای بگذارند. مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان، که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده آمده چاپ است: نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد. اینا به طبع نرسیده.
این شاعر فرهیخته و گمنام که کمتر نام از او در محافل ادبی گرفته می شود، دو اثر از آثارش به خصوص مفتاح العلوم چنان مولود نیاز مدارس دینی کشور می باشد که هیچ طلبه بدون فراگیری آن نمی تواند ملای دانایی بشود. محمد اسحاق زاهد کیلگی می گوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود و این علم که آن را مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها نیز می دانند، از نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شد. این عالم شاعر میگوید طلبه ها در نخستین روزهای ورودشان به مدارس دینی علم صرف را نزد استادانی که آن را در سینه هایشان حفظ داشتند فرا می گرفتند و با فراگیری آن آموزش های کتاب عربی را برای خود آسان می ساختند. و اما او که تمامی 74 باب صرف را به یاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شاعر عارف که درون نامی فی حل جامع نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامع، که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو اثر می گوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرف کلگی که دارای 500 صفحه می باشند، شدید هم طالبه با او ضرورت می داشته باشند. یکی آنها، دویمش در نامه فیال شرح جامع، که هم برای طلبا به کار است هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد می گوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. در نامی و مفتاح العلوم که از اثرات جناب مخدوم زاهد است، در مدارس خصوصی و در مدرسه های دینی، چه در شهر باشه چه در اطراف، ما در هر جایی که دیدیم دیگر اشد علما و طلبا به ایدالم ضرورت داره. دیگر روی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه، در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم میباشد و اکثرا به سبک بیدل و حافظ نگاشته شده اند. تحفت الفکر در علم تصوف به زبان فارسی، درنامی فی حل جامع به زبان فارسی، فضیلت الصلات، گلشن راز یا مخمسات بر بیدل، جنگنامه حضرت امیر حاتم شهید که به نظم درآورده شده، فاجعه هفت ثور، فضیلت دستار به زبان پشتو و مفتاح العلوم معروف به صرف کیلگی از جمله تألیفات مهم و مشهور محمد اسحاق زاهد می باشد که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر، نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثار شعر می باشند، در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، در امو حد اخل 1000 شعر است. دیگه مجموعی در مجموع اگر بگیم در حد اخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، رباعی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار به آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتریگل بردیدم شوق تماشا ریختم، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریختم، از ضمیر صاف چاکی بی غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریختم، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، هرس و آز این و آن بر اهل دنیا ریختم، نیست آثار تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بیجا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در ضمیر عالم ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مخیم، آرزوی بحر اشکم بر مسلا ریخته، زین بشارت زاهدا هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریختم.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین در رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست می‌دارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور می‌سازد.
غم نیست که از ما سحر و شام می رفت، یا حسرت امر ما به نادانی رفت، اندیشه ما به یاد اهل ادب است، افسوس که شیخی بدل و جامی رفت.
و دو بیت‌های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می‌دهند که